مردم است. نبی الله اکبری، مدیر جهاد کشاورزی بوئین میاندشت.
صدر زیرکشت اراضی دین در شهرستان بوئین میاندشت در حدود 6500 هکتار بوده و سطح آبی در حدود 2500 هکتار می باشه.
امسال کشت گندم دین متفاوت از سالهای قبل بود.
من امسال حدود 70 هکتار دین دارم. واقعا امسال دین ما عالی بوده.
ارتفاعش هم ماشاءالله 2 متر هست. فکر می‌کنم آبیه. آبی نیست، این دینه.
افزایش عملکرد بالای 50% رکورد بی سابقه در کشت گندم دیم بوئین میاندشت را رقم زد.
پارسال ما در هکتار 700 کیلو برداشت می‌کردیم، ولی امسال الحمدلله در هکتار 2 تن و 400 بالا برداشت می‌کنیم.
نسبت به سال‌های گذشته که میتونم بگم رشد شاید 100% داشتیم.
نبی الله اکبری، مدیر جهاد کشاورزی بوئین میاندشت، در این باره میگوید
در حدود 5000 هکتارش تحت طبق قرارداد جهش تولید در دمزارها میباشه. پیش بینی میکنیم که نسبت به سال گذشته که عملکرد گندم دیم 700 در هکتار بود، امسال به بالای 2 تن در هکتار افزایش عملکرد داشته باشه.
این افزایش عملکرد حاصل بارش های خوب و مؤثر بهاری و استفاده از نظر کارشناسان بخش کشاورزی است.
امسال ماشاءالله بارندگی خیلی خوب بوده، خیلی عالی بوده و شخم زدن و بذر هم خیلی شرطه.
ولی علی مرادی، کارشناس مسئول زراعت،
در طرح جهش تولید در دیمزار در حدود 7 کارشناس مسئول نظارت بر اراضی کشاورزی گندم دیم و سایر محصولات بودند. یکی از اقدامات بسیار مهمی که در این زمینه سال زراعی انجام شد، مبارزه با سن گندم بود که به موقع مبارزه صورت گرفت.
ولی علی مرادی، کارشناس مسئول زراعت، میگوید
مزیت ارقامی که شده مقاومت به سرما، ریزش و به آفت و بیماری هاست و عملکرد بسیار بالایی دارن.
با توجه به افزایش عملکردی که امسال در دیمزارهای بوئین میاندشت داشتیم، پیش بینی می شود بیش از 20,000 تن گندم از گندمزارهای این شهرستان برداشت شود. سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوئین میاندشت.
ثبت 4200 شکایت ثبت نامی در آموزش و پرورش. رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش گفت دریافت وجه هنگام ثبت نام، رعایت نکردن محدوده ثبت نامی و برگزاری آزمون ورودی بیشترین شکایت ها را به خود اختصاص داده. آقای مجتبی هاشمی،
صفحه مای مدیو خودشون در صندوق شکایات اگر شکایتی وجود داره ثبت بکنن و این در یک فرایندی قرار میگیره که عملا ستاد ثبت نام منطقه و حوزه ارزیابی عملکرد میتونن کار رو مدیریت بکنن و عملیات ثبت نام رو پیگیری بکنن.
چند روزه جواب بدی؟
ببینید، ما فرایندی که تعریف شده بر مبنای 7 روز پاسخدهی هستش.
شهریه مدارس نمونه دولتی و هیئت امنایی اینا به چه صورتی امسال موقع ثبت نام باید عکس بشه؟
در مدارس دولتی و در حقیقت هیئت امنایی که اون هم نوعی مدرسه دولتی هست، عکس وجوه مالی ممنوع هستش و تحت هر عنوان.
نیکولاس مادورو سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا پیروز شد. کمیسیون انتخابات ونزوئلا اعلام کرد مادورو با 51% آرا پیروز انتخابات شده است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه با حضور 8 نامزد برگزار شد که ادموندو گونزالس رقیب اصلی مادورو در انتخابات بود. مادورو پس از حضور در یکی از صندوق‌های رأی در کاراکاس پایتخت گفت احترام به تصمیم نهاد انتخابات، شورای انتخابات ملی درباره نتایج رأی‌گیری و به رسمیت شناختن آن ضروری است. دوره ریاست جمهوری در ونزوئلا 6 سال است. ناظران انتخاباتی از آفریقای جنوبی فرآیند رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آزاد، عادلانه و شفاف ارزیابی کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا را به ملت، دولت و رئیس جمهور منتخب این کشور تبریک گفت. آقای کلانی افزود این انتخابات که با وجود برخی تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه تحمیلی بر ونزوئلا با مشارکت گسترده مردم و با نظارت صدها ناظر از کشورها و نهادهای بین‌المللی برگزار شد، حاکی از نهادینه شدن روند مردم سالاری در این کشور. کشور است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران حمایت و همبستگی خود را با جمهوری ونزوئلا برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ملی و تقویت همکاری‌های دو جانبه تجدید می‌کند.
آتش سوزی جنگلی کالیفرنیا یا آمریکا در حال تعبیر شدن به بزرگترین آتش سوزی این ایالت است. بیش از 2500 آتش نشان با شعله های آتش مبارزه می کنند. تا کنون بیش از 140 هزار هکتار از جنگل های شمال این منطقه در آتش سوخته است. ده ها واحد مسکونی در شهر کوهستانی کوهاست ویران شده است. آتش همه چیز را به خاکستر تبدیل کرده. آتش سوزی از چند روز پیش آغاز شده است. مقام‌های محلی از ساکنان پارادایس در همسایگی لس‌آنجلس خواستند شهر را تخلیه کنند. گفته شده عامل آتش‌سوزی فردی بوده که خودروی آتش گرفته خود را به داخل مناطق جنگلی هل داده. در سال 2018 هم آتش‌سوزی شدیدی در جنگل‌های کالیفرنیا روی داد.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. سومین روز بازی المپیک 2024 با رقابت سه ورزشکار ایرانی آغاز شد و طی آن تیم مهسا جاور و زینب نوروزی در جدول شانس مجدد بخش دو نفره قایقرانی سبک وزن بانوان بعد از تیم‌های ایرلند، کانادا و آرژانتین به عنوان قایق چهارم از خط پایان عبور کرد و فرصت صعود به نیمه نهایی و کسب مدال را از دست داد. تیم کشورمان در جدول شانس مجدد این رقابت‌ها برای صعود به فینال C به رقابت با حریفان می‌پردازد. امروز همچنین محمد بیرانوند تیرانداز 15 ساله کشورمان در مرحله مقدماتی ماده تراپ اهداف پروازی به میدان رفته و در پایان راند دوم رده 19 جدول را در اختیار دارد. حریف نوشاد علمیان در مرحله 16 نهایی مسابقات تنیس روی میز المپیک مشخص شد و نماینده کشورمان چهارشنبه به مصاف هاریموتو نفر ششم رنکینگ جهانی از ژاپن می‌رود. مسعود رضوان ادریس جودوکار الجزایری در حمایت از مردم غزه حاضر به رقابت با حریف اسرائیلی در چارچوب مسابقات المپیک 2024 پاریس نشد و از این مسابقات کنار کشید. تیم والیبال جوانان ایران ساعتی دیگر در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر اندونزی میزبان مسابقات سفارایی می‌کند.
تیم جوانان ایران در مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی آسیا امروز به مصاف اندونزی میزبان مسابقات میره. محمد منصوری مربی تیم والیبال جوانان:
به مراتب من فکر میکنم بتونیم فینال رو انشالله یا با ژاپن یا با کره برگزار کنیم.
دو تیم در حالی پای به مرحله نیمه نهایی میذارن که شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم در آخرین بازی دور دوم 3-2 مقابل کره جنوبی به برتری رسیدن و اندونزی هم 3-0 برابر ژاپن تم به شکست داد. غلامرضا مؤمنی مقدم سرمربی تیم والیبال جوانان:
قطعا بازی آسونی نخواهیم داشت، از حمایت هواداراشون برخوردار هستن، سالن مملو و تماشاچی میشه. ما انشالله سعی میکنیم که بازی رو ببریم و راهی فینال بشیم، هرچند نیازی واقعا نداریم برای اینکه بخوام سهمیه جهانی رو بگیریم به واسطه اینکه سال گذشته قهرمان جهان شدیم و بدون حتی بردهای این مسابقه ما سال بعد سهمیه جهانی داشتیم، ولی خب کیفیت بازی برامون خیلی مهمه.
جوانان ایران و اندونزی از ساعت 15:30 برابر هم سفارایی میکنن. کوک جیلی عضو تیم والیبال جوانان:
امیدوارم که ما بتونیم بازی بعدی رو پیروز بشیم و بریم فینال.
میر رفعتی خبرگزاری صدا و سیما:
دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در منامه بحرین آغاز شد و تیم ایران به مصاف تیم فیلیپین رفته است. والیبالیست‌های کمتر از 18 سال ایران در بازی نخست خود 3-0 لبنان را شکست دادند. و سید محمد صفی‌زاده رئیس اسبق فدراسیون فوتبال کشورمان صبح امروز در 73 سالگی به دلیل ایست قلبی دار فانی را ودا گفت. مرحوم صفی‌زاده که صاحب امتیاز گروه نشریات ابرار بود اوایل دهه 1370 ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی:
ساعت 14:38.24 است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. تولید فولاد کشور نیاز صنایع پایین دستی را تامین می کند. رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران می گوید حدود 13 میلیون تن مازاد تولید فولاد در کشور داریم. آقای صبحانی گفت از 32 میلیون تن فولاد تولیدی حدود 20 تا 21 میلیون تن مصرف داخلی است و با افزایش مصرف در صنایع مختلف توانمندی تأمین نیاز داخل وجود دارد. این در حالیه که برخی نیازمندی های صنایع مانند ورق سرد همچنان وارد می شود.
سازه های ساختمانی، ریلی، خودرویی و لوازم خانگی از کاربردهای اصلی آلیاژ های فولادی. طبق آمار انجمن فولاد ایران 32 میلیون تن میزان تولید فولاد در کشور است که 20 میلیون تن آن به مصرف داخلی میرسد و بیش از 10 میلیون تن صادر میشود. مهران محجوب نژاد مشاور طرح جامعه فولاد کشور:
50 میلیون ما ظرفیت تولید فولاد داریم. البته تولید واقعیمون خب کمتر از این عدد هست، حدود 32 میلیون بوده سال 1402.
بهرام صبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران:
در ظرفیت که پارسال تولید شده، یعنی حدود 33 میلیون 32 میلیون تن تولید، اگر بخوایم تولید بکنیم حداقل 13-14 میلیون تن ما مازاده تولید داریم که باید صادر بکنیم.
با وجود ظرفیت ها اما بخشی از نیازهای صنایع در کشور هنوز وابسته به واردات است. وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن فولاد ایران:
همچنان تداوم رشد واردات در ورقهای سرد و پوششدار رو ما داشتیم. مجموعاً 200 میلیون دلار تقریبا واردات ورق سرد و پوششدار به کشور انجام شده که رقم بالای
این میزان واردات در حالی است که تولید فولاد مازاد بر مصرف و صادرات در کشور موجود است. مهران محجوب نژاد مشاور طرح جامعه فولاد کشور:
در مقابل مصرف ما که خب اون رشدی که بر مبنای سند چشم انداز بود و ما نداشتیم، نه تو بحث صنعت نه تو بحث ساختمان، اون رشد ابتدایی که اونم حدود 8% بود برای سند چشم انداز، ما عددمون تقریبا زیر 5%، 2-3% بود گاهن. خب این باعث شد که مصرفمون اون رشد قابل توجه نداشته باشه.
در چشم انداز 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد پیش بینی شده که کمتر از یک سال مانده به چشم انداز. مهران محجوب نژاد مشاور طرح جامعه فولاد کشور:
عدد 55 میلیون تن ظرفیت سازی رو در واقع داریم میگذرونیم.
بررسی ها نشان میدهد تولید مازاد بر نیاز کشور میتواند فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی باشد، چون در سند چشم انداز مصرف داخلی 35 میلیون تن هدف گذاری شده و اکنون میزان مصرف حدود 21 میلیون تن است. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
تخصیص حقابه چالاب کانی برازان در آذربایجان غربی موجب افزایش جمعیت پرندگان این چالاب شده. مدیر حفاظت محیط زیست مهاباد گفت آب کافی، امنیت و زنجیره غذایی مناسب جوجه آوری پرندگان مهاجر این چالاب را 30% افزایش داده.
زیبایی جریان زندگی در چالاب بین المللی کانی برازان.
تنوع پرنده هایی که اینجا هستن خیلی جالبه.
جوجه ها با مادرشون رو دیدیم و مادرهایی که به جوجه هاشون شنا کردن یاد میدن، پرواز کردن یاد میدن.
یه عالمه گونه پرنده اینجا بود، اصلا با چشم میشه دیدشون، خیلی نزدیکن، قشنگن.
این موسیقی که این طالاب داره با هیچ موسیقی نمیشه عوضش کرد، واقعا یک حس درونی به آدم میده.
در کنار بارش ها امسال تأمین حقابه هم کمک کرده تا شرایط زیست محیطی برای پرندگان در نخستین سایت پرنده نگری کشور مهیاتر از قبل شود. شهند، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در این خصوص میگوید:
تقریبا 6 سال پیش نزدیک به 18 میلیون متر مکعب حقابه طالاب در نظر گرفته شد که امسال نزدیک به تقریبا بیش از 96-97% محقق شد و نقطه جالب توجه این که 1 میلیون متر مکعب هم در فصل تابستان همین مرداد ماه رهاسازی خواهد شد و باعث همین پویایی و زنده بودن این طالاب خواهد شد.
شرایط آبی، تغذیه مناسب و امنیت در این تالاب سبب شده تا شاهد رشد بیش از 30% جوجه آوری در کانی برازان باشیم. سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهآباد:
واحد شد در همین راستا 35% فراوانی جمعیت جوجه آوری در تالاب افزایش بیابد. گونه‌های بسیار شاخصی که تو سنوات گذشته جوجه آوری نداشتن، امسال ما شاهد جوجه آوری این پرندگان بودیم، مثل این اردک سرسبز، تنجه، آنقود و سایر پرندگان کنار آبزی.
معرف بنا، محیطبان:
امسال الحمدلله ورودی خوبی داشتیم و بارشای خوبی داشتیم. در وضعیتی که مال حالا ماشین پارسا خوش بود، همین امسال چنگر نوکسفید بازوزاش دارن در اونجا حالا تغذیه میکنه و موارد نکات حالا که لازم باشه بهشون یاد میده.
در حال حاضر این تالاب 1050 هکتاری معمن 30,000 بال پرنده به ویژه گونه های کمیابه که از این مجموع حدود 20,000 گونه مهاجرند. پرندگانی که بعد از فصل جوجه آوری و بزرگ کردن جوجه هاشون تا اواخر شهریور ماه میهمان کانی برازان هستند. بعد از اون هم به ارتفاعات شمالی مهاجرت میکنند. صلاح الدین بابایی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین المللی کانی برازان، مهآباد.
هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:31 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یکی از کتاب‌های کتابخونمون رو به یه نفر هدیه بدیم. اینجوری هم اون رو با دنیای دانش و آگاهی آشنا می‌کنیم و هم امام زمانمون رو خوشحال کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت بده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما هموطنان گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. به اتفاق دوستانمون در خدمت شما هستیم از استدیوی پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بنده مصطفی اسماعیلی. در این بخش در خدمتون هستم انشاءالله به اتفاق دوستان خوبم آقای سید احمد محمودی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش. انشاءالله همراه ما خواهید بود با برنامه های مورد علاقتون. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19 و 11 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 19 و 31 دقیقه. اما عرض میکنم در این روز دوشنبه 8 مرداد 1403 23 محرم ابتدا شنونده برنامه شجره طوبی خواهید بود که ویژه برنامه 100 سالگرد تأسیس حوزه علمیه هست که انشاءالله تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون هم رواق معرفت رو پخش خواهیم کرد با صحبت حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی با موضوع نقش اجتماعی مهدویت. و انشاءالله در یک فرصت مناسب دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو عرض خواهم کرد. انشاءالله همراه ما خواهید بود. از دوشنبتون بخیر باشه. بشنوید برنامه شجره طوبی رو به مدت 38 دقیقه.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا
شجره طوبی، بزرگ داشت 100 سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف امیدوارم در هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با ویژه برنامه شجره طوبا در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه به مناسبت 100مین سالگرد بازتأسیس حوزه علمی قم تقدیم شما میشه. بنده محسن مومنی افتخار گفتگو با کارشناسان حاضر در استودیو رو دارم. مجدداً بر مستمعین جناب استاد رضا مختاری از نویسندگان مطرح حوزه، مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه سالهاست، در مباحث مربوط به کتابشناسی و نسخه شناسی و ترجمه و رجال شناسی کار کردن و افتخار صحبت و گفتگو با ایشون رو دارم. و همچنین حجت الرسول والمسلمین جناب استاد ابوالقاسم مقیمی، مدرس سطوح عالی حوزه های علمیه و معاونت پژوهشی حوزه علمیه رو بر عهده دارن که در برنامه حاضر هستن. حاجای مختاری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی.
بله، سپاسگزارم از حضور شما. حاجای مقیمی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من در خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فریخته رادیو معارف عرض سلام دارم.
بله، ممنونم از حضور شما. این برنامه دهمین برنامه هستش که داریم پیرامون در واقع این موضوع بحث و گفتگو میکنیم و داریم ورق میزنیم، ورقهای زرینی که نشوننده تاریخ حوزه علمی قم هست، چه تلاش ها و مجاهدت های زیادی که صورت گرفته تا دین و مذهب امروز به دست ما برسه. در سلسله برنامه گذشته پیرامون شخصیت های بزرگی مانند آیت الله بروجردی، آیت الله محقق داماد و عاشق عبدالکریم آهایری به صورت خیلی مفصل صحبت کردیم و البته از سایر علمایی که نقش داشتن در حوزه علمی قم نام اونها رو بردیم و تا اونجایی که فرصت بود پیرامون شخصیت و زندگی اونها صحبت کردیم. در این جلسه در خدمت شما هستیم آقای مختاری. حالا بحث رو از هر کجا که سلام میدونید آغاز بفرمایید، استفاده میکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، گفتیم که از تأثیر نفس و برکت خلوص و اخلاص عاشق عبدالکریم حائری بود که شاگردان زبده ای از جمله مرحوم آیت الله گلپایگانی، حضرت محمد رضا گلپایگانی اعلی الله مقامه،
بله،
ایشون اهل گوگد گلپایگان هستن. نزدیک گلپایگان شهریست به نام گوگد که در سال 1316 هجری قمری اونجا به دنیا آمدن و مقداری در گلپایگان و خونسار درس خوندن و در حدود 16 سالگی تقریبا که آیت الله حائری تشریف برده بودند عراق، پیوستند به حوزه علمیه عراق. ایشون هم مثل آیت الله داماد در کودکی پدر و مادرشون از دست دادن، یعنی در 3 سالگی مادرشون از دنیا رفته و در 9 سالگی پدرشون و با یتیمی و مشقت زیاد بزرگ شدن. پیوستن به حوزه علمیه عراق در خدمت آیت الله حائری بودن در عراق تا 1340. بعد که آیت الله حائری مشرف شدن قم و حوزه قم تأسیس شد، نامه می نویسن بر شاگردان و از جمله ایشون و می فرمایند که ما موندگار شدیم در قم و در قم نان جوی پیدا میشه، شما هم مایلید بیاید قم. و بعد ملحق میشن به آیت الله حائری در قم و جزء شاگردان برجسته آیت الله حائری میشن و از همون زمان آیت الله حائری هم تدریس رو شروع میکنن و از جمله شاگردان ایشون آجا مرتضای حائری، فرزند بزرگ آیت الله حائری مؤسسه، و چون ممحض بودن در فقه و اصول و به علوم دیگه نپرداختن، این سبب برجستگی ایشون در فقه و اصول شده و همون زمان آیت الله حائری درر آیت الله حائری رو تدریس میکردن و حاشیه‌ای زدن بر درر که چند سال قبل از وفاتشون چاپ شد، افاضت العوائد با درر حاجی عبدالکریم چاپ شد. در مدرسه فیضی از شهید بهشتی شنیدم، شهید بهشتی رحمت الله علیه، آیت الله بهشتی مشرف شده بودن قم و در مدرسه فیضیه برای طلاب سخنرانی میکردن. ایشون گفتن که من و آیت الله مشکینی خدمت آیت الله گلپایگانی رسیدیم و از ایشون راجع به درس اخلاق و مدرس اخلاق در حوزه سوال کردیم که چه کسانی درس اخلاق بگن و چجور باشه مسئله اخلاق. فهمودن که آیت الله گلپایگانی فهمودن ما درس اخلاق رسمی نداشتیم، همین اساتیدی که میرفتیم همشون مجسمه اخلاق بودن و از اینها بهترین درس رو میگرفتیم، مثل آی حائری، عاشق القاسم کبیر و دیگران، و تحت تأثیر معنویت این بزرگواران بودن آیت الله گلپایگانی علی الله مقامه و مقام علمیشون هم که محفوظ. و در دوره‌ای که آیت الله اصفهانی و آیت الله نائینی تبعید شدن در قم، به امر آیت الله حائری در درس این دو بزرگوار هم شرکت کردند.
بله.
و مدتی هم که مشرف شدن نجف اشرف گویا در حدود 3 ماه، در اون مدت هم از درس علمای نجف به خصوص آغازی‌های عراقی استفاده کردند. و حکایتی هم دارن از حلم ایشون و آوازی‌های عراقی که به دنبال اشکال کردن در درس به اصطلاح باعث نشدن که استاد عصبانی بشه و حلم ایشون رو استاد ستودن در اشکال کردن به استاد. به هر حال آیت الله گلپایگانی مزایایی داشتند که در سخن حضرت استاد آقای مقیم هم خواهد آمد و از کسانی است که برای تثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی فعالیت کردند، مثل امام راحل علی الله مقامه تو مسائل انقلاب از همون اول همراه بودند و مبتکر و بعضی جاها هم مؤسس و در اون مسئله تغییر تاریخ در زمان